انس با قرآن، تهران، بوستان کتاب، ماه مبارک رمضان، سال 87، جلسه 20، 52 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بعد از اینکه انسان دلش رو از تکبر خالی کرد، با حلول کبریایی خدا در دل تکبر انسان فرو ریخت، بعد از این که انسان عظمت خدا رو باور کرد و در مقابل عظمت خدا مقهور شد، این انسان آماده است علاقمنده به خدا بشود، این انسان آماده است لطافت پیدا کند، و این انسان بعد از این که علاقمند شد و قلب لطیفی پیدا کرد، یک اتفاق میفته. فکر کنم عناوین اصلی بحثای گذشته رو بهش اشاره کردم تو این چند عبارت. یک اتفاق براش میفته و اون اتفاق اینه که حزن دلشو میگیره، حزنی که اهل دنیا البته ازش فرار میکنن و البته در موردش هم اشتباه میکنن. این حزن اون حزن نیست. ما قبل از نماز جمعه هفته گذشته قم صحبتی کردیم، هفته گذشته بود، بله هفته گذشته، بعد برخی از سایت ها قشنگ اینو منتقل نکرده بودن، گفته بودم شبهای ماه رمضان شبهای لودگی و خنده و عید به معنای مصطلحش نیست، شبهای ماه رمضان شبهای عشقه، عشق خیلی قشنگ، عشقی که البته نشاط معنوی عمیقی توش هست. سایت اول قشنگ خبرگزاری اول اینو منعکس نکرده بود، بعد سایت دوم هم برشته بود اینو یه جور دیگه دوباره منعکس کرده بود که فلانی میگه که اصلا ماه رمضان ماه جشن و عید نیست، ماه عزاداری و غم و گریه است. جن از بسم الله میترسه، آدم های قسی القلب از عشق وحشت دارن. بعضی ها چی بهش میگن این حساسیت، چی بهش حساسیت دارن، آلرژی دارن، یه چیزی از آلرژی بدتر هم داریم، مثل این که یه چیزی میگن بله، حالا هم آلرژی باش کوتاه میگم، آلرژی دارن. عاشق نیست، به عشق حسودیش میشه، خیلی حالت بدیه. بله فلانی گفته که اینجوری، حالا فلانی چه اهمیتی داره، اصلا من چه اهمیتی دارم که حالا حرف بنده رو نقل بکنن یا نقل نکنن. ولی کج فهمی چقدر تو جامعه ما درجهش بالاست. من یه ماه رمضونی محکم در مورد غم معنوی نشستم صحبت کردم، رفتم تو دل بحث، مردم غم معنوی قشنگتر از همه شادیایی است که آدم‌ها می‌خوان تجربه کنن. بدون غم معنوی زندگی رنگ نداره. همه قهقه‌ها بی‌مزه است. دلچسب‌ترین نشاط در وجود انسان فقط در دل غم معنوی که در دل باشه جاریه. محکم باشید رفقا، برید جلو. هر که می‌خواهد بگوید، هر چه می‌خواهد، تلخ یا شیرین. قشنگترین لحظه معنوی توی عالم خلقت خدا خلق کرده، وقتی که یه غم معنوی تو دل انسان جوش میخوره، تبدیل میشه به عشق، از چشم جاری میشه. این نه قشنگترینه، لذت بخشترینه، نه قشنگترین و لذت بخشترینه، فقط نشاط آورترینه. خیلی لحظه قشنگ و عجیبیه. آدم‌های ماتم‌زده و بدبختن آدم‌هایی که اهل غم قشنگ معنوی نیستن. اینا یک لحظه تو زندگیشون شادی ندارن. آدم دلش برای اینا می‌سوزه. اینها مانند زندانیانی هستن که در سیاه چال‌های قساوت قلب اسیرن. آدم دلش برای اینا می‌سوزه. من توی کشورهای غربی دست یک دانشجوی رو گرفتم، گفتم بیا بریم اینا رو من تو چشماشون غم رو به تو نشون بدم. یه خیابونی برد ما رو که خیابون مثلا بالاخره کاباره تو اون خیابون، کاباره میگن چی میگن، دانسینگ میگن، اینا زیاد بود. گفتم نگاه کن قمو تو چشماشون نگاه کن. تایید میکرد، میگفت آره میفهمم، اینو حس میکنم. بعد بهش گفتم هر موقع اومدی ایران من تو رو توی جلسات میبرم شادی رو ببینی. اومد ایران بالاخره تماس گرفت و پیدا کردم من دیگر رو، الان هست. بردمش ایام فاطمیهی بود، عشق میریختم. بعد بهش گفتم اینجا انرژی بیشتره، شادی بیشتره، یا اونجایی که میپرم بالا میپرم پایین، میپرم بالا میپرم پایین. به خودت ببین. البته من از همه مردم عزیزمون که با این گنجینه‌های با عظمت آشنا نزدیکن عذرخواهی میکنم که هنرمندان ما هنوز نتونستن یک صحنه از اینها رو به تصویر بکشن. شما اون صحنه های عشق و سینه زدن، صحنه های عشق و زنجیر زدن، صحنه های عشق و فریاد زدن رو، چه کارهای هنری قشنگی، به خدا 1% اینا رو اگر تو دنیا داشتن باشون بزرگترین فیلم های حماسی دنیا رو می ساختن. فیلم گلادیاتور رو شما ببینید، صحنه آخر فیلم گلادیاتور صحنه غم‌انگیزیه، اما همه شادن می بینن. مثل فیلم هندی نیست، مثل فیلم ایرانی هم نیست که الکی همه با هم صلح می کنن درست می شن و همه چی ماسمالی می شه آخرش می رن عروسی می کنن و اینا. فیلم مردونه نه، خیلی اون فیلم گلادیاتور که کافرها ساختن به این حرفای من نزدیکتره. غم قشنگ معنوی اون لحظه ای که اون گلادیاتور داشت دست روی چی؟ یه شالیزار میکشید، شالیزار بود یا گندمزار؟ گندمزار میکشید و میرفت، البته خودش افتاده بود زمین، در واقع روحش داشت میرفت. چقدر شهادت و قشنگ اونجا به تصویر کشیده بود. من شهادت اونجا بهتر میبینم. من از طرف همه هنرمندان ارجمند از شما مردم نازنین عذرخواهی میکنم و شما برای ما به نمایندگی البته طلب مغفرت کنید این شبها. خب من بحثو نبرم تو خاکی، خیلی ناراحت میشم، به هم میریزم وقت 4 حرف میزنم، وقت میگم مگه کورن نمیبینم، مگه من یه چیزایی میگم که اصلا دیگه خراب میشه. ولش کنید، آقا تو عالم خودمون باشی. من امروز داشتم فکر میکردم که من میتونم تصور بکنم آدم سیاسی نباشم، درسته؟ میتونم تصور کنم آدم سیاسی نباشم، از سیاست بگشم که اصلا نرفتم تو سیاست، ولی همین مقدارم گاهی سیاسی تیکه میپرونیم و موضع گیره اینا، مثلا در حد خودمون، در حد یه شهروندی که به رأی میده، همین مقدارم سیاسی نباشم. ولی نمیتونم تصور کنم من اجتماعی هم نباشم. من یه آدمی باشم، طلبه باشم، اجتماعی نیستم، فرهنگی نیستم. خب چی هستم؟ و چی میشم؟ داشتم روز تصور میکردم که من برام مهم نباشه چه فیلمایی پخش میکنن، من برام مهم نباشه که کیا فیلم میسازن، و چی میشم؟ شما اسم منو بگید چی میشم؟ و چجوری من میتونم از خدا حرف بزنم؟ یه دفعه بگو من نباشم دیگه، بگو آقا تو نباش، بزن بمیر، مرده باش، مرده تو بهتر است. من میتونم سیاسی نباشم، ولی فرهنگی که نمیتونم نباشم که. بس آخوندی اصلا چه معناست؟ من فیلمسازها رو فیلمها رو ارزیابی نکنم، من چی ارزیابی کنم؟ با کی حرف بزنم؟ با مرده ها حرف بزنم؟ فیلم الان یعنی نبض افکار عمومی. من با افکار عمومی کار نداشته باشم با چیکار کنم؟ به خودم میگم من سخنرانی نکنم، برم مشاوره خصوصی. مشاوره خصوصی، خب تو مشاوره خصوصی نبض طرفو بگیرم، مشکلاتشو بگه، میگم عزیز من تو این فیلم ها رو دیدی؟ از این فیلم های همچی ویروس هایی رفته تو وجود روحت عزیز من، حالا بعد یک نسخه اول یه مدتی فیلم نبینی، بعد یه مدتی فیلم ایرانی نبینی، بعد یه مدتی چی کار کنم دیگه؟ حتی من تو خصوصی یه چیزی میگم، مثلا اون بر بره روی سایت ها و آقا تو حرف نزن، حرف نزنی و چی بگیم ما؟ من واقعا احساس میکنم اگه نخوام در مورد فیلم و سینما و فرهنگ و اینا صحبت نکنم اصلا دیگه هیچ نباید بگم، درسته؟ اصلا هیچ نباید میگم. خب چی داشتم میگفتم؟ رفقا دل شیر داشته باشید. اون چیزی که خیلی قشنگه حزن معنویه. من فکر نکنید آدم خیلی قدیمی و متسلبی هستم، اصلا اینجوری نیست، خیلی آدم لارج هستم. الان دیدی تو فیلم گلادیاتور رو چجوری تحویل گرفتم؟ هالیوود ساخته باشه. من میفرمایم خذ الحکمه ولو من اهل نفاق، حکمت رو بگیر ولو از اهل نفاق باشه، حکمت توشه. یه کارتون براتون تعریف کنم، حکمت توشه. فکر نکن من فقط اهل بازی های عرفانیه. یه بازی عرفانی رو اینجا تحلیل کردیم یه شب، قایم شک بازی، نه خیلی من مدرنم هستم اینا. فیلم پینوکیو رو دیدین؟ چه جواب قشنگ و معناداری بود. این کارتون پینوکیو یه قسمتیش خیلی کار حکیمانه ای کرد. الان مدل ها شد شما بتونید ادامه بدید بسازید، بساط لودگی مزخرف جمع میشه از این مملکت. یه چیز اومد سوار کرد، چی از این یه درشکهی که مثلا پشت دلیجان میگفتن دیگه، درشکه میذاشت یه اتاقکی مثل اتوبوس عقبش پر میکرد، بچه ها رو میبرد یه شهر بازی همش بازی کنن، درسته؟ قشنگ میگم یاد دوران کودکی بیفت کیف کن. بعد میبرد اونجا همه رو بازی میکرد. بعد اینا وقتی خیلی بازی میکردن چی میشدن؟ مواظب باشید شبای ماه رمضان گوشتون دراز نشه. وقتی کم پای تلویزیون نشستید دست بزنید. جسارت نیست؟ جسارت نیست تو رو از غم معنوی جدا کنن؟ من هر موقع یه کسی حرف مفت داره توی فیلم بهم میزنه احساس کنم یه پالون دستشه با یه افسار منتظر من درازگوش بشم بذاره روم سوارش. من نمیتونم برای کارگردانی که یه پالون و یه افسار برای من دستش نگرداشته منتظر من خوب از این فیلم کیف کنم اینا رو بذار. من از این کارگردان نمیتونم خوشم بیاد. من نمیتونم به این گروه از هنرمندان جامعه احترام بذارم، نمیتونم، برای خودم ارزش قائلم. وقتی تو حرفاش هیچی به تو غم معنوی نداد، یعنی تو رو میخواد خر بکنه، خر حالیته، میخواد تو رو خر کنه. خر نمیفهمه تو عالم چه خبره، خیلی بیخیاله. خر غم نداره. خر رو من به عنوان فحش نمیگم. ما وقتی میگی آقا تو چرا سه بار فحش دادی، من کی فحش دادم؟ من خر فحشه. یه نفر گفت چرا تو قرآن خدا فحش داده؟ گفتم کجا فحش داده؟ گفت کمثل الحمار یحمل اسفارا. گفتم مگه خر فحشه؟ گفت آره دیگه. گفتم خب تو فرهنگ تو فحشه. اون زمان خر مثلا یه چیزی تو مایه های کادیلاک بود. یک حیوان بارکش بود. گفتم الان کسی به تو بگه چشمات مثل آهو میمونه فحشه؟ آنجوری گفت. گفت بالاخره اسم حیوانه. گفتم اینو یه باری براتون. گفت بالاخره اسم حیوانه. گفتم خب باشه، مگه هر حیوانی رو اسم ببرن تو احساس فحش میکنی؟ گفتم یه کسی بگه تو چشمات مثل آهو میمونه احساس فحش میکنی؟ یکمی به احساسش مراجعه کرد، گفت نه. گفتم یه کسی بگه تو مثل غزال گریزپایی عزیز من، گیر نمیای، احساس فحش میکنی؟ گفت نه. یه کسی بگه تو مثل یه پرندهی که تو آسمون ها پر میزنه چی بگیم؟ اون بالا بالا ها پر میزنه اسمش خوب باشه، عقاب پنجاش ناجوره. آره بابا تو عزیزم، تو مثل پرستوهای مهاجرت میکنی، کجایی؟ آی فحشه؟ گفت نه. گفتم خب پس اسم حیوان میتونه فحش نباشه دیگه. گفت هان درست. گفتم تو اون فرهنگ خر یه موجودی بوده که فقط بار میبره، یه خر فحش نبوده. گفتم الان به تو بگم گاو ناراحت میشه دیگه؟ گفت آره. گفتم گاو فحشه دیگه الان؟ گفت بله. گفتم ولی تو فرهنگ قدیم گاو فحش نبود، بقره بزرگترین سوره قرآنه. گفت ها راست میگی. گفتم به کسی هم خدا نگفته بقره. بقره یه زمانی میدونی بقره میدونی چی؟ منبع تغذیه، منبع حیات، منبع ثروت، منبع نمیدونم عجایب. بابا یه دیگه گاو پرست شدن از بس گاو چیز محترمی بود و مفید بود. گفتم نه خدا فحش نداده. حالا ما هم عواشکی پشت این کار خدا قایم میشیم، یه کارگردانی میخواد تو رو خر بکنه، این که فحش نیست که، جسارت نشه عزیز من. میخواد تو غم نداشته باشی، غم قشنگ نداشته باشی. محکم برید تو دل قصه، نترسید، بگید ما غم قشنگ میخوایم. شبهای ماه رمضان شب عشقه. حالا من نمیخواستم جواب مثلا تو اینجا نشستیم تو رو هم دیگه جواب یه خبرگزاری یه سایتی که حرف ما رو بد برداشت کرده بده. اصلا ما چه ارزشی داریم که اونا وقتشون تلف میکنن حرف ما رو هم نمیزنن؟ اونا چقدر بیکاره. بله میگم جواب رو نمیخوایم بدیم، کی نه کسی به دل نداریم. ولی بعضیا فکر میکنن که از حرف ما بد برداشت کنن، بعد حرف ما رو مبالغه‌آمیز تعریف کنن که بخوان ما رو خراب بکنن. نه منو خراب کنن، این خط رو خراب بکنن، ماها عقب نشینی میکنیم. خب بله، شبای ماه رمضان شبای هرهر و کرکر نیست، مگر اینکه از شدت حکمت که آدم بعدش دو قطره اشک بریزه. آدمیزاد به غمش آدمه ارزش داره. هر کسی رو ازش میپرسن غمت چیه، قیمتش رو اعلام میکنن. آقا تو غمت چیه؟ من غم ندارم. اون انسانی آدم نیست. ای ما باید گریه کنیم؟ نه خیلی، شما باید آدم باشید. آدم هم گریه میکنه، مثل اون آقایی که یه زمانی من طلبه بودم، هنوز چون دبیرستان طلبگی میخوندم، اما اوائل سوار ماشینی شده بودم و داستانی داره. گفت چیکار میکنی؟ گفتم طلبه هستم. گفت برو یه شغل بهتر انتخاب کن و اینا و اینا. بعد دیگه کار به جایی رسید که با هم صحبت میکردیم. حالا یه جاییش جالبه به من میگفتش که ببین تو که خیلی چیز منطقی صحبت میکنی، به آدم حسابه بیشتر میخوری، چرا رفتی طلبه شدی؟ خیلی راحت میگفت، قشنگ راحت بود، ما هم باش راحت بودیم، به نتیجه هم رسیدیم زود. نه ناراحت نبود، راحت بود. آقا بعضی ناراحت هم این بخواد فقط فحش بده، آقا فحش تو بده برو.
خلاص. این راحت بود، همه حرفاش راحت میزد، همه حرفاش هم راحت جواب میشنید. زودی هم هر کدوم جواب میشین گفت راست میگی ها، ما چقدر پرت بودیم، این چقدر همین سادگی. گفت نگو من آدم بدی هم، من ماهی یکی دو بار نماز میخونم. گفتم که خب این خیلی قشنگه تو ماهی یکی دو بار نماز، من یادم باید چقدر نماز بخونم. گفت چه طلبه لارج خوبی تو، قبول داری اینو؟ گفتم بله، آدم هر ماه دلش تنگ شد باید نماز بخونه. گفت پس این که میگن که روزی 5 بار حد واجب آدم نماز بخونه چی؟ گفتم چون استاندارد آدمیت اینه که روزی 5 بار برای خدا دلش تنگ میشه. الان شما خندیدید ولی تو این خنده حکمت هست دیگه. ببینید طنز اگه حکیمانه باشه میفرماید هیچ مؤمنی نیست مگر اینکه تو وجودش طنز هست. اصلا مؤمن من میتونه بدون طنز زندگی کنه، ولی میان طنز و لودگی چقدر فرق هست. من نامردم اگر تو خونه با بگو بخند با بچه هم صحبت نکنم. اصلا سر سفره بچه هم منتظر تیکه انداختن، تیکه ای که مسخره نکنیم کسی رو، سیخ نزنیم به کسی، نیش نزنیم داغونش کنیم خجالت بکشه، هنر داشته باشیم، بگو بخند بکنیم، هیچ کس هم مسخره نکنیم. گفت به هم با هم بخندیم نه به هم بخندیم. خیلی قشنگی اصلا میشه. امیرالمومنین میفرماد هر موقع خسته شدی برو سراغ سخنان حکمت آمیز. یه نوع از حکمت لطیفه است، طنزه. اصلا طنز تو خون مؤمنه. یکی از عیبایی که از امیرالمومنین میگرفتن بود که امیرالمومنین شوخه. اصلا مؤمن با همه عالم شوخی میکنه، گناه میاد تو پیشش. من یه فیلمی رو دیدم خیلی بدم اومد، بچه مذهبیه مثلا نزدیک چیز میشد اسمش چیه، گناه در معرض دخترهای دانشجو قرار میگرفت که اونا خیلی سبک جلف رفتار میکردن، هی سرشون میداخت با این خیلی تابلو شعاری استغفرالله ربیات و هی موزه های خفن میگرفت. آقا این کارا چی میکنی؟ اون بچه ازبالایی میدونی با یه کسی اونو دعوت کنه به گناه چی کار میکنه؟ پای منبر نشستی دار؟ ننشستی پای منبر دیگه، همینجور خودرو مسلمون شدن همه، خودرو نمیدونم چیوری. گفتم ما بارها بالا منبر گفتیم به رفقای خودمون گناه میاد طرف بچه مسلمون، بهش میگه کوچولو چطوری ریز میبینم، برو 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 گوزاتیت بیاد بدو، اینجوری باش برخورد میکنه. نه بترسه به لرزه وحشت بکنم بهش بخندم، اون سینما کلش میفوکه زیر بخنده وقتی این صحنه رو ببینه. حزب الله میترسه از گناه، حزب الله گناه ریز میبینه، برو 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 گوزاتیت بیاد بدو، برو که از باد بیاد. حالا اینکه این حس رو باید فیلم منتقل کنه اگه رفتار بچه حزب الله رو نشون میده. رفقا قبول دارید بنده تو بهترین مجالس معنوی که جوانها حضور دارن و عالی ترین انواع جوانهای معنوی تو اونجاها جمع میشن بنده حاضر میشم، شاهدم. قبول دارید اینو؟ من میتونم آمار بهترین جلسات معنوی رو به شما خبر بدم. حالا من به شما میگم، جسارت به شما نشه ها، فرق بین جلسات معنوی که من نوکر همشون هم هستم، همشون هم کمترم، بعد از جبهه با جبهه من میبینم این نیستش که گریه بعد از جبهه کمتر از دوران جبهه هست، نه، گریه تو همون مایه هاست، تو جبهه هم همین تو همین مایه ها گریه میکرد که شما گریه میکنید، حالا یکمی بیشتر تو عبادت های فردشون هم گریه میکردن. جلسات معنوی همونه، درسته؟ ولی اون چیزی که من تو جبهه میبینم الان تو شهر نمیبینم نشاطه، دلمردگیه. اون نشاط از غم معنوی در میاد، از غم معنوی.
اون نشاط از غم معنوی در میاد و غم معنوی به شدت دشمن با غم زمینی مادی دنیایی. یک لحظه غم مادی کفره، ابلیسه، خباسته. علامه طباطبایی میفرماید که من نیمه شب خیلی فقیر بودم ولی دیگه یه ذره رفتم تو قصه این که دیگه فردا هیچ کس هم نیست ما پول قرض بده. یه لحظه میگه یه دفعه در باز شد، اون عارف نامی که من الان اسمش یادم نیست از عالم برزخ برگشته، در رو باز کرد، یه داد زد سر من، فلانی چطور نشستی قصه میخوری؟ تو عرش اتفاق بدی میفته تو یه ذره قصه دنیا بخوری. ما وحشتناک دشمن قصه خوردنیم. تو بیجا کردی که غم تو دلت هست که میخوای پای جوک بشینی که غمت یاد بره؟ عرق خوری کنی، دانسینگ بری، موسیقی بذاری، غمت یاد بره؟ تو بیجا کردی غم داری. میفرماد من کسل فی امر دنیاه و فهو فی امر آخرتهی اکسل. کسی که تو زندگیش کسالت داره حال نداره، مردنی اصلا. این تو امر آخرتش هم کسالت داره. ما دنبال این هستیم که تو ماه رمضان ماه ماتم و عزا بشه. اونو جواب نمیدم، من دارم بحث خودم رو پیگیری میکنم. ما دنبال غم معنوی هستیم. حالیت غم معنوی برآمده از یک نشاط عمیق درونیه. یا آقا دومادی که شب وصالشه، شب عروسیشه، نمیده سر کوچه بشینه با رفقاش تخمه بشکنه بگه بچه های کمی جوک بگیم شاد بشین. بچه ها بگن بیا بریم تو این پارک قدمی بزنیم دلی صفا بده. برو بینیم بابا صفا اونجایی که من دارم میرم، تو برو قاضتو بچرون. سفره مناجات هست که اینقدر آدمو حال میاره، قرآن هست که اینقدر آدمو صفا میده، بعد توش یه غم قشنگ هست، غمی که هیچ کس نمیخواد با هیچ تفریحی از دلش بره. امام صادق علیه السلام میفرماید که یک لحظه غم از دل مؤمن بره استغاثه میکنه خدا رو، خدا برش گردون به من. حالا من میخوام انشاءالله این شبهای بعد رو در مورد حزن قرآن دلائلش رو عرض بکنم. مقدمه عرض انشاءالله منو بگیرید، من عرضم رو تمام کنم، زیاد صحبت نکنم، با اینکه فردا تعطیله دیر اومدیم زیاد صحبت نکنیم، تا همین الانش هم خیلی زیاد شده، باید جمعش کنیم بحثو. ما دنبال این هستیم که ببینیم چجوری میشه قرآن خوند عشق ریخت، با قرآن محزون شد. اما اللیل فصافون اقدامهم تالین لاجزاء القرآن یرتلونه ترتیلا و یحزنون به انفسهم. غم تو دل خودشون میندازن، غم تو دلشون میندازن. ببین رفیق، حالا دیگه جلسات آخر شبی که دیگه این حرفا رو نداره، بذارم بهت بگم. من خودم اینقدر با غم مخالفم، اینقدر با افسردگی مخالفم، بارها شده نشستم پای یه فیلمی، مثلا دیدم که خب آدم های فیلم دارن بازی میکنن، زندگی عادیشون رو انجام میدن، بعد کارگردان بیرحم همین اول داستان میخواد یه حادثه ای رو برای یه آدمی که راحت داره راه میره، آدم پیش بینی میکنه دیگه، پیش بیاره یه حادثه‌ای که تلخه. میگم تو رو خدا خاموش کن، من دل ندارم ببینم، اصلا و ابدا اصلا دل ندارم. الان بچهش میخواد تصادف کنه یا خودش میخواد تصادف کنه یا مثلا یه چیزیش میخواد بشه، آرامش داره، میگم بابا آقا فیلمه. میگم باشه، دل ندارم ببینم، من نمیخوام غم ببینم، من اینقدر ضد غمم، شما فکر نکنید. اما اون غم معنوی چیز دیگه است. ماه رمضان ماه عشقه، عشقه برآمده از اون غم معنوی. ماه رمضان ماه خالی کردن دل از غم کثیف دنیاست. دل از غم کثیف دنیا خالی بشه تو نیاز به جوک نداری برای اینکه جوک بهت بگن دلت باز بشه، لودگی ببینی دلت باز بشه، قفلت پیدا کنی دلت باز بشه. من بچه جوون و جوونی هم یه طنزی شنیدم بهتون بگم، اصلا خنده نداره ولی خب خیلی طنز قشنگی. بهم گفتش که یکی از رفقامون بود، گفت بیا بریم سینما. گفتم من سینما برو نیستم، بریم اون کنترل خدا. بعد چند وقت اینا فیلماش خوب باشه تلویزیون پخش میکنن. گفتش که نه سینما یه چیز دیگه است. گفت چیه مثلا سینما؟ من ناغافل ها شنیدم، نمازم بررسیش کنم. گفت ببین سینما پردش بزرگه، یه جوری آدم رو غرق میکنه توی داستان که آدم از خودش در میاد بیرون. گفتم چرا آدم باید خودش در بیاد بیرون؟ خیلی کثیف اون تو، خیلی گرفته است، خیلی در و داغونه، خیلی خرابه است. اگه من یه جوری بودم که تا خودم در اومدم بیرون یا او چه بوی تعفنی هست، خونه خودم خونه دل خودم قشنگ تر باشه، من چرا باید دل خودم بیام بیرون؟ من چرا باید بیام بیرون؟ اگه همه عالم تو دل من بود، من چرا باید خودم بیام بیرون؟ آقای بچه تو دیدین سرشون میزه پایین به جایی نگاه نمی کنه. چه نگاه اینجا خبر نداره ها؟ این تمام عالم رو ده برابر تو که دور دنیا رو بزنی خبر داره، هیچ چیزی تو دنیا براش تازگی نداره، همه رو خبر داره. ذرات عالم پیش این رقصاشون رو کردن، اصلا میفهمه چه خبر، تا آخرش رو خبر داره. اون درونگرایی مؤمن با درونگرایی آدم افسرده تومنی 9 قرون تو بازار فرق معامله شه. اون عشق مؤمن، حزن مؤمن با حزنای آدم های معمولی فرق میکنه. لذا حزن معمولی که هیچی، فاتحه‌شو بخون. اصلا فاتحه نخون، این کلمه خوب نیست، مردم استفاده میکنن، یعنی فاتحه‌شو بخون. فاتحه یعنی آغاز، برای مرده میخونن، میگه تموم شد، تموم شد، فاتحه‌شو بخون. نه بابا، مرده چون زندگی اون دنیاشو شروع کرده میگن فاتحه‌شو بخون، افتتاحیه‌شو بخون. فاتحه تموم شدن نیست، حالا اصطلاح شده، من اشتباه کردم، یه اصطلاح استفاده کردم. اون که تشییع جنازه‌اش بکن، اون غم دنیایی که هیچی. از غم دنیایی هم بخوای در بیای بیرون، باید یه نفر بیاد انقدر گربه برقصونه برات، تو نمیدونم جنگولک بازی در بیاره تا از اون غم دنیایی در بیای بیرون. هم غمت خرابه هم شادی، اون دوتا رو که درش تخته کن، نه شادی شادیه نه غمش غمه، اون هیچی. اما بریم سراغ غم قشنگ معنوی. قیمت هر کسی به غم قشنگ معنوی است که داره، و عشق غم معنوی نشاط آورترین آب حیات در دنیاست، در عالمه. بعضی وقتا دیدی گریت نمیاد روز عاشورا، برای امام حسین ناراحت میشی. چرا؟ خب گریه نکن، شاد باش. میگه اصلا بدم میاد از خودم، وقتی گریم میاد از خودم خوشم میاد. چرا؟ چقدر حیف آدم غم معنوی نداشته باشه، با قرآن عشق نریزه. گناه مزه داره ها، ولی میارزه آدم یه عمر گناه ترک بکنه برای اینکه این قلبش سنگ نشه، اشکش نیاد. فقط به این دلیل میارزه آدم گناه ترک بکنه، روحش لطیف میمونه. دنبال غم قشنگ معنوی باشید و نترسید، نشاط اینجاست. میخواستم امشب برم وارد بحث بشم، بگم مؤمن به چند دلیل غمگینه، عاشق به چند دلیل غمگینه. دیگه وقت تموم شد. بعد میخواستم مثلا بگم این دلیل، این دلیل، این دلیل، این دلیل، یکی از دلایلش اینه. مثلا نگو دیگه دو تا از دلایلشو بگم که به روز قدس فردا هم بخوره. یکی از دلایلش اینه که تا یه کسی خدا رو نشناسه این دلش میگیره، گریه میکنه، تو چرا خدای من نمیشناسی، خدای من نازه، وای خدا غریب موندی. بابا گریه نکن، بس خال نمیشناسه به جهنم که نه، خدای من خیلی نازه، همه باید بشناسنش، من قصم شد. آبی جمعش کن. دیوانن اینا، جالبن. یکی دیگه دلایل غم معنوی چیه؟ این خدا رو نمیشناسه، میگه وای تو حیفی، تو باید خدا رو بشناسی. دور دلش یه سری دلش برای این میسوزه، آقا بس گریه میکنه، اینا چرا تو رو نمیشناسن، اینا محروم شدن، اینا رو کی اذیت کرده، میشه خیخ خیخ گریه میکنه. آقا بس، تو رو خدا، تو عاشق شو به دنبال عشق خودت. میگه نه، معشوق من رو باید بشناسن. غم دلشو میگه. اگر دیدید یه مؤمنی یه جایی دید مردم رو دارن از خدا جدا میکنن، دلش گرفت میشه، از زار زار گریه کرد، اصلا تعجب نکنید، اینا همینجا قد دیوونن، عقل و رستابی که ندارن که، نه همینا گریه میکنه. اگه دیدی یه کسی گناه کرد، بذاری من خاطره بگم. داشتم یه زمانی، ما رفتیم توی خیابونی که بعد از انقلاب بچه ها میخواستن تازه کار کنن تو اون خیابون، حالا دیگه اسم اون خیابون نبرم. من گفتم من میام اونجا با رفقا، بریم اونجا رو مسجدش رو آباد کنیم. 5 نفر میومدن مسجد، ولی صدا کرده بود. اصلا 5 نفر میومدن تو اونجا تو مسجد صدا کرده بود. چه اتفاقی افتاده؟ بعد دیگه تا مسجد پر شد تا آخر ماه رمضان. بعد تو این جریانی که صدا کرده بود، خب این جوانای مثلا عرق فروشی تهران اونجا زیاد، مثلا اونجا اصلا مشهور بود به این قصه قبل از انقلاب. بعد بعضی از این جوانای لات و اوباش و اینا خوششون نمی اومد دیگه از این فضا. یه بار من داشتم رد می شدم، یکیشون یکی دو سه تا تیکه به من انداخت. من یاد قصه ای افتادم، خندم گرفت، رد شدم، جوابی ندادم، اونم تو مسجد در حالی که لبخند می زدم. بعد یکی از رفقا گفتش که آقا لبخند می زده. گفتم آخه این جوونه برای ما شیشکی کشی نیست زد. گفت حالا خوشت اومده داری می خندی؟ گفتم نه آخه لا اله الا الله. این فکر کرده من مالکش دارم، الان گمراهیشو دارم میبینم، میرم تو مسجد گریه میکنم، نماز میخونم، خدایا ببخشش، خدایا دلم گرفت که این نمیدونه ما این حرفا نیستش، میخوام بری جهنم، خب برو به جهنم، چیکارت کنم؟ این فکر من آدمم، این تیکه میندازه، من قلبم میگیره میام براش گریه میکنم. یادتون هست داستان مالک اشتر رو که رفت تو مسجد، فهمید مالک اشتر، دوید که بیاد ازش عذرخواهی کنه، گفت اصلا من اومدم اینجا برای تو حالا مغفرت کنم. اینه که وقتی مالک از دنیا میره، امیرالمومنین صدا میزنه عینم مثل مالک، کجاست مثل مالک اشتر؟ مثل مالک دیگه ندارم. دل آدم میگیره. داستان‌های ظلم صهیونیست‌ها رو به بچه فلسطینی‌ها، به آدمی که غم دنیا نداره نگید. غم معنوی وجودش رو پر می‌کنه، اون نمی‌تونه تحمل بکنه، نمی‌تونه تحمل بکنه. اینا مرز رضای حضرت امام و روز قدسش، اون میشینه گریه می‌کنه بر بچه فلسطینی‌ها، اون نمی‌تونه تحمل بکنه. اون اگه ببینه یه جایی دارن مردم از خدا دور میکنن، میشینه گریه میکنه. اون دلیل برای دل گرفت و دل گرفتگیاش همش هم قشنگ. انشالله شبهای بعد با حزن پای آیه های قرآن آشنا بشیم. من از آیه های قرآن یه دونه براتون بگم، یه دونه تو هوا براتون از آیه های قرآن بگم. یه نفر رو دیدم انقدر پای این آیه گریه کرد داشت میمرد. کدوم آیه؟ میخونم. ببینید عربیشو میتونید به ما بگی؟ ما تو قوم تو جلسه اون یکی دو سه تا حافظ قرآن داریم، من یه تیکایشو میگم، میگن آیه رو، کمک میکنن. حافظم خوب نیست زیاد. شیطان برگشت به خدا گفت رب انذرنی الی یوم یبعثون، درست خوندم؟ خدایا منو مهلت بده، منو مهلت بده تا مردمو منحرف کنم. شیطان اختیار داشت، خدا آزادش گذاشته بود، خدا حاضر بود که با شیطان آزادانه برخورد کنه. برای شخصیت موجودی به نام ابلیس احترام قائل بود، میگفت هرچی تو بخوای. شیطان برگشت از آزادی خودش حسن سوء استفاده کرد، گفت خدایا به من مهلت بده تا قیامت من اینا رو منحرف کنم. و خدا گفت باشه، خودت خواستی، باشه، مهلت داد. انقدر پایین آیه گریه کرد، گفتم بابا چه مرگته. گفت امان از اون لحظه ای که آدم از آزادیش بد استفاده کنه و خدا نیاد جلو آدمو بگیره بگه باشه خودت خواستی. دلم گرفت، گفتم خدا یه وقت منو اینجوری ول نکنی، من از آزادیام بد استفاده کنم تا وایسی بهم نگاه کنی، تنها میشم، غریب میشم. برای غریبی خودم تو لحظه های آزادی که خراب میکنم گریه میکنم. اینقدر دلیل هست برای گریه کردن پای آیه های قرآن، اینقدر قشنگه، اینقدر قشنگ. و بچه ها و بچه ها و بچه ها و بچه ها چقدر صفای خوبی دارن که دیشب بود عرض کردم پیامبر اکرم فرمود گریه کردن بچه ها رو دوست دارن، یا پریشب بود گریه کردن بچه ها، بچه ها همه حرفشون رو با گریه میزنن، چقدر قشنگه. بچه ها این احساس خودتون، این رابطه خودتون رو با خدا حفظ کنید، همه حرفاتون رو با خدا با گریه بزنید، اینقدر قشنگه، اینقدر لطیف میشید، عقل و با لطافت دوران کودکیتون جمع کردید، خیلی عجیبه. من نمیگم برگردیم به دوران کودکی، دوران کودکی فقط برای قضاش گریه میکنه، برای دلدردش گریه میکنه، برای جدا شدن از مامانش گریه میکنه، اما عقل اضافه کن، به اضافه اون صفای دوران کودکی همه حرفاتو با گریه بزن. امیرالمومنین شب جمعه از تو دعای کمه و من همینجوریم، و سلاح و حل بکا، گریه میکنم، گریه میکنم، من اصلا هم گریه است، بچه اصلا هش گریه است، کاملا هم میفهمه، گریه میکنه. اینو میخوام بهش نمیدی؟ آها بغض آماده. بابا این بغض را تو کجا آوردی؟ چه قصه 10 ساله ایه؟ اینجا سا 10 ماهت میشه نشده، سب کن، آماده عشق، آماده. آه چه خبره، مال لطافتش، دقت کن، مال لطافت روحشه. کسی نمیدونم روانشناسی تو جمع ما خونده یا نه، رشد شناختی و عاطفی پیاژه رو وقتی مطالعه میکنید کم کم معلومه از اون سال 3 سالگی که حسادت کم کم میاد تو وجود بچه، شیل پیله های دوران زندگی دنیا یکی یکی خودشو نشون میده، بچه اشکش کمتر میشه، یک کار دیگه میکنه، تا هی بزرگ میشه انقدر آلوده میشه روحش، اشکو میذاره کنار. بعضی ها زنها رو میخوان متهم کنن به نمیدونم چی چی، به احساساتی بودن، میگن زود گریه میکنن. خب اولیا خودم زود گریه میکنن که بد نیست، و خانوما هم برای اینکه نشون بدن نه آدم درستی هستن، مثلا بعضی ها تو فیلم ها دیدی زود گریه نمیکنن، میشه پلیس. خب پلیس زن کردن تو پلیس میشه خودی زود گریه میکنه؟ نه ببین این دیگه مرد شد، حالا بی جا کرد، مرد شد، از اوج عرفان جدا شد، حالا که مرد شد. بعضی به چه چیزایی افتخار میکنن. و بعضی اگه با دست بتونن راه برن همیشه پاهاشون رو هوا باشه بهش افتخار میکنن. این ما مدرنیم، یا با دست راه میری خودت غلط میکنی، با دست راه بری هم دلودت به هم میریزه، واسه درست راه برو. این چه طرز راه رفتنه؟ چهار دست و پا راه میره بعضیا. آقا چه چهار دست و پا راه میدی؟ این افتخار خدا بهت داده، ستون فقرات راست بهت داده، راست وایسی. تو تنها حیوانی هستی که راست وای میسی، بذار به عقل و چیزای دیگه. چه دنیایی ما داریم تو رو خدا؟ خدا یه نعمت با عظمت به خانوم ها داده به نام احساسات. فاطمه زهرا سلام الله علیها، من یکی دو تا حرف بزنم از حضرت زهرای اطهر، دیگه آخرین لحظات ماه رمضونه، چیکار کنیم نریم در خونه حضرت زهرا؟ حضرت زهرا مردانه از امیرالمومنین دفاع کرد یا زنانه؟ بله، الان دیگه این حرفا رو زدم کسی جرئت نمیکنه بگه مردانه، ولی همه تو ذهنشون مردانه است. کسی هم روش نمیشه بگه زنانه، چون کسی حالا نگفته، ولی من به تو بگم حضرت زهرا زنانه از علی دفاع کرد. اومد تو کوچه، وقتی اومدن در خانه علی رو زدن، شیون میزد. شمشیر نکشید. وقتی اومد کنار قبر پیغمبر صحبت کنه، اول یه بابا گفت، انقدر گریه کرد، همه گریه کردن، بعد شروع کرد سخنرانی کردن. آخرش میخواست بره رو به قبر پیغمبر کرد، یه بابا گفت انقدر گریه کرد. قایمش میکنید چرا؟ من گریه بده. ای خدا دشمنان گریه رو نابود کن. حضرت امام به اینجا رسیده بود که مثل بچه ها بتونه گریه کنه، مثل خانوم ها بتونه گریه کنه. خب البته گریه باید دلایلش عالی باشه. بله بله معلومه، آدم برای شیکمش مثل بچه ها که گریه نمی کنه، خانوم ها هم گریه میکنن، باید برای دلایل عالی گریه بکنن، ولی احساساتی بودن تو زن یه افتخاره. تموم شد، میخوام برم کربلا. امان از اون وقتی که حسین به زینبش گفت زینبم ولی تو گریه نکن، شرایط تو مناسب گریه کردن نیست، و زینب تصمیم گرفت دیگه گریه نکنه به خاطر شرایط خاصی که داشت، به خاطر اینکه طناب اسارت به گردنش بسته بودن، اگر گریه هم میکرد دشمن شاد میشد، تصمیم گرفت گریه نکنه. هی گریه نکرد، هی ریخت تو قلب خودش گریه نکرد. یا به خاطر دشمن ها گریه نمیکرد، یا به خاطر بر بچه ها گریه نمیکرد، چون اگر زینب گریه میکرد همه از بین میرفتن، همه تکیگاهشون زینب بود. وقتی اومدن مدینه دیگه حالا همه میتونستن گریه کنن، دشمن خبری نبود، میتونستن گریه کنن. زینب دچار بیماری شد که میگفتن مات شد، همینجور به دیوار نگاه میکرد گریه نمیکرد، به رباب نگاه میکرد گریه نمیکرد، به مادر علی اکبر نگاه میکرد گریه نمیکرد، به ام البنین مادر عباس نگاه میکرد گریه نمیکرد. ترسیدن به جان زینب کبرا، گفتن این زینب رو ببرید توی باقی، لااقل یه کمی این مصیبت ها براش کم بشه. هر چی کار کردن زینب گریه بکنه، گریه نکرد تا در این درد جان داد. کنیز حضرت زینب میگه دست خانومم رو گرفتم تو اون باغ راه ببرم، یه دفعه چشم خانومم زینب خورد به یه نهر کوچک آبی که از میان باغ عبور میکرد. کاش خانم گریه میکرد، نشست کنار آب، مات همینجور به آب نگاه میکرد، ولی گریه نکرد. کاش یه قطره عشق میریخ، صدا میزد وای حسینم، یکم یه غمهای دلش سبک میشد، گریه نکرد تا دق کرد برای ابا عبدالله الحسین. ام البنین خیلی گریه کرد، رباب خیلی گریه کرد، فاطمه صغرا خیلی گریه کرد، خیلی ها گریه کردن، از زینب نقل نشده گریه بکنه. بگم اینقدر سید و شهدا دوست داره، اینقدر دوست داره کسی برای غمهای دل خواهرش زینب گریه میکنه که حد نداره. خدای ماه رمضان داره تموم میشه، دلمون گرفته،
دلگرفتگی های ما رو خودت برطرف کن، یه دلگرفتگی درجه بالاتر به ما بده، به حق زینب بده. میخوام روزه بخونم براتون. زینب جان داده بود، جان به جان آفرین تسلیم کرده بود، اومدن بدنش رو آماده برای کفن و دفن بکنن، دیدن دستاشو مشت کرده رو سینه نگه داشته، خدا زینب چی رو قلبش نگه داشته، دستشو آرام باز کردن، دیدن پیراهن پاره ی حسینشو تو مشت رو قلب خودش نگه داشته. علا لعنت الله علی القوم الظالمون. خدایا از غم‌های قشنگ معنوی خودت به قلب‌های ما هم عنایت بفرما. خدایا شادی‌های قفلت آور از زندگی ما بیرون ببر. خدایا ما را از غم‌های کم و پست دنیوی خلاص بفرما. خدایا بعضی وقتا ما ضعیفیم، از غم‌های دنیوی نجات پیدا کنیم، مشکلات ما رو که اون غم‌ها رو برای ما ایجاد کردن حل بفرما. خدایا غم‌های معنوی ما رو درجاتش رو بالاتر ببر. خدایا ما رو دچار غم ناامیدی از درگاه خودت قرار مده. خدایا ما رو در اثر غم زیبای معنوی همیشه در خانه خودت اشک ریزان بپذیر. خدایا اشک قشنگی که علامت قلب نرم، قلب ما محبت و قلب با صفا و با نشاطه به ما خیلی عنایت بفرما. خدایا غم‌های دل آقا امام زمان علیه السلام از قصه‌هایی که به خاطر ما مردم، به خاطر اهل عالم تحمل میکنه برطرف بگردان. غم‌های کودکان فلسطینی، کودکان مظلوم لبنانی در اثر ظلم صهیونیست‌ها برطرف بگردان. خدایا هرچی غم و درد تو عالم، غم‌ها و دردهای کشنده به دل دشمنان ما، به دل صهیونیستا بریز. در فرج مولامون تعجیل بفرما. غم‌های دل رهبر عزیز انقلابمون برطرف بگردان. صلوات خیر بفرما.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.